بلخ و سرخس عزیمت نمود، سپس به مکه رفت و بعد از زیارت حج به اشعار زهدامیز روی آورد. ادعایی بر این باورند که زندگی سنایی پس از سفر حج به کلی دگرگون شد و او با پرهیزکاری و دوری از دنیا به سرودن شعر پرداخت. اشعاری که حاجی خلیفه آدم در دوران تحول خود سرود امروزه جزء شاهکارهای ادب فارسی هستند. قصاید، غزلها و مثنویهای او سرشار از مضامین عرفانی و نکوهش دنیا، دعوت به تفکر و زهد، نقد احوال اجتماعی و ترسیم زندگی معصومین علیه ما سلام است. منظومه های ماندگار بسیاری از حکیم سنایی غزنوی به جا مانده است. از جمله می توان به دیوان اشعار، صدیقة الحقیقه، طریق التحقیق، کارنامه بلخ، سیر العباد الی المعاد اشاره کرد. امروزه بارگاه حکیم سنایی غزنوی یکی از زیارتگاه های مهم افغانستان به شمار می رود و مردم بسیاری به آنجا رفت و آمد می کنند. این مکان که در جنگ با روس ها آسیب دیده بود تا حدودی بازسازی شد و بنای کنونی آن از دوران ظاهرشاه به جا مانده است. در سالهای اخیر نیز تلاش های برای مرمت و بازسازی آن از سوی دولت و مقامات غزنی صورت گرفته است. امروزه بنای بارگاه حکیم سنایی غزنوی دارای یک گنبد فلزی و دو بازی گوشواره مانند است. قسمت راست بارگاه نیز با عنوان مسجد و محل اقامه نماز قرار گرفته است. همچنین کف مقبره حاجی خلیفه آدم نیز با سنگ مرمر پوشیده شده است. فضای روحانی این بارگاه نیز بسیار آرامش بخش است و می تواند دل هر اهل دلی را از دنیا و متعلقات آن جدا نماید. بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک سنایی ببین. تا همه دل بینی بی هرس و بخل، تا همه جان بینی بی کبر و کین. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، بدرود.
روزی بر اثر اتفاقی دو بقه در گودال عمیق افتادند. هر چقدر تلاش می‌کردند نمی‌توانستند خودشان را از درون گودال نجات دهند. یکی از بقه‌ها پس از گذشت مدت زمانی دست از تلاش و پریدن کشید و به دومی هم گفت که بهتر است تو هم بیش از این تلاش نکنی و خودت را خسته نکنی. ما هیچ راه نجاتی برای رهایی از این گودال عمیق نداریم و همینجا خواهیم مرد. بقیه دیگر بدون توجه به او همچنان در حال پریدن و تلاش بود. هر بار کوشش میکرد که ارتفاع پرش خودش را بلندتر کند. در نهایت بقیه دیگر که در آن اطراف بودند بر اثر شنیدن سر و صدای آنها بالای گودال جمع شدند. آنها نیز با بقیه اول هم عقیده بودند و مدام از بالا تکرار میکردند که تو نمیتوانی خودت را از این گودال عمیق نجات بدهی، بی خود و بی جهت جست و خیز نکن. پس از گذشت مدت زمانی بقیه دوم در نهایت تعجب همه توانست خودش را از گودال نجات دهد. همه از این موضوع تعجب کردند و با خود اندیشیدند چطور می شود وقتی همه ما معتقد بودیم که او نمی تواند موفق شود، اما او خودش را نجات داد. به سمت بقیه رفتن و از او سوال کردند که چطور خودت را از گودال نجات دادی؟ اما بقیه فقط با آنها نگاه کرد و هیچ پاسخی نداد. هر چقدر با او صحبت می‌کردند، او هیچ جوابی نمی‌داد. پس از گذشت زمانی، بقیه اطراف متوجه شدند که این بقیه قهرمان ناشنوا بوده است و در تمام مدتی که آنها با او القا می‌کردند که موفق نخواهد شد، او فکر می‌کرده است که بقیه‌های دیگر در حال تشویق او هستند، بنابراین تلاش خودش را بیشتر می‌کرده است. در زندگی همه ما نیز قطعا افرادی وجود دارند که مدام با افکار منفی و سخنان منفی کوشش میکنند و سعی میکنند که موفقیت ما را تحت شعاع قرار دهند و یا حتی در برخی مواقع چون مسیری که انتخاب میکنیم با مسیر حرکت آنها یکی نیست، فکر میکنند که کار ما بیهوده و بیدلیل است و نهایتا هم هیچ نتیجه نخواهد داشت. اما چیزی که اهمیت دارد این است که هرگاه در زندگی دیگران درباره انتخابها و اهداف شما نظر میدهند و یا کوشش میکنند شما را از ادامه مسیر منصرف کنند، باید ناشنوا باشید تا سخنان آنها انرژی و انگیزه شما را از بین نبرد. فراموش نکنید در پس هر تصمیمی قطعا انگیزه و علتی پنهان است. بنابراین هر موقع تصمیم گرفتید ناامید نشوید و به خاطر حرف دیگران پا پس نکشید و خودتان یادآوری کنید که علت حضور شما در مسیر فعلی انگیزه ها و اهداف شخصیتان است. پس دلیلی ندارد که نظرات دیگران شما را از رسیدن به آنچه که در آرزویش هستید باز دارد. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران دو شماره پیامگیری برنامه است که میتونه نقد، نظر و پیشنهاداتتون با همکاران ما در میان بگذاره. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 به وقت کابل همراهی ما باشید. طالبان شروط این گروه برای پذیرش آتش بس در افغانستان را اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی طالبان اعلام کرد این گروه در صورت تضمین برقراری نظام اسلامی و خروج کامل نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا از افغانستان آتش بس را میپذیرد و به جنگ پایان میدهد. منظور طالبان از برقراری نظام اسلامی در افغانستان همان تشکیل دولت امارات اسلامی در این کشور است که دولت اشرف غنی بارها تاکید کرده نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی افغانستان قابل معامله نیست. این در حالی است که همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح در قطر، حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان تشدید شده است و دولت دلیل آن را تلاش طالبان برای تقویت موضع خیش در میز مذاکرات و سهم بیشتر از دولت می داند. طفل 9 ساله افغانستانی به نام عبدالرؤوف همچنان در چنگ آدم ربایان است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، اعضای خانواده عبدالرؤوف 9 ساله از حدود یک ماه پیش مقابل دفتر والی بلخ تحسن کردند و آزادی فرزندشان را از اسارت آدم ربایان خواستار هستند. آدم ربایان برای آزادی این طفل افغانستانی 1.5 میلیون دلار مطالبه کردند. این طفل حدود 3 ماه پیش در شهر مزار شریف روبوده شده است. این در حالی است که اخیراً اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ولایت بلخ خواسته که برای آزادی عبدالرؤوف از چنگ آدم ربایان تلاش کنند. وزیر امور خارجه ایران ادعای خبرنگار روزنامه فرانسوی لوفیگارو مبنی بر مذاکره نماینده ایران در سازمان ملل متحد با دولت جدید آمریکا را رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در جمع خبرنگاران گفت مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل 3 هفته‌ای است که در تهران بوده و خبرنگار لوفیگارو بی‌حساب صحبت کرده است. ظریف افزود اصلا نیازی به مذاکره نیست، زیرا آنچه اتفاق افتاده این است که دولت آمریکا تعهدات خود را شکسته است. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره برجام اظهار کرد اروپایی‌ها کاملا اطلاع دارند در 3 سال گذشته کشوری که با رعایت مصالح مردم خود و رعایت مصالح بین الملل و با عهد شناسی برجام را حفظ کرده ایران بوده است. ظریف با بیان این که اگر غربی ها تحریم ها را بردارند تهران به همه تعهدات خود عمل می کند تاکید کرد ایران برای اجرای تعهدات دیگران با دولت جدید آمریکا باج نخواهد داد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با بیان این که آمریکا و فرانسه منطقه غرب آسیا را به انبار بارود تبدیل کردند گفت اگر فرانسه و آمریکا می‌خواهند درباره وضعیت تسلیحات در منطقه صحبت کنند اول باید فروش 25% سلاح جهان به این منطقه را متوقف کنند. رئیس کل بانک مرکزی ایران از آزاد شدن بخشی از پل‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی خبر داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده است و اکنون در حال استفاده از آن هستیم گفت بخش دیگر نیز به تدریج از طریق تحولاتی که در حال رخ دادن است تأمین خواهد شد. همتی افزود ایران برای رفع مشکلات ارزهای مسدود شده خود تمام تلاشش را به کار گرفته است. بیشتر رئیس کل بانک مرکزی ایران توطئه‌های آمریکا را عامل بلوکه شدن منابع مالی جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. دونالد ترامپ در آخرین ساعات ریاست جمهوری خود برای 10 نفر فرمان عفو صادر کرد. با گزارش خبرگزاری روترس رئیس جمهوری آمریکا 73 نفر را عفو کرده است و برای 70 نفر دیگر نیز تخفیف مجازات در نظر گرفته است. یکی از افشودگان استیو بانون مشاور پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ است. وی به دلیل فساد و تأمین مالی مبارزات انتخاباتی ترامپ از طریق غیرقانونی محکوم شده بود. گفته می شود دونالد ترامپ قصد دارد برای خودش فرمان عفو ریاست جمهوری صادر کند. وی بیمان دارد که پس از پایان ریاست جمهوری خود با اتهامات مختلف از جمله مسائل مالیاتی محاکمه شود. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات آگاه خاطر نشان می‌کنند که برخی از نزدیکان ترامپ وی را از این اقدام منع کردند. اگر ترامپ برای خودش فرمان عفو صادر کند، نام وی به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکایی که خود را مشمول بخشش ریاست جمهوری قرار داده در تاریخ ثبت خواهد شد. وزارت امور خارجه چین مایک پومپئو را فردی فریب دهنده و دروغگو خواند. با گزارش خبرگزاری شینهوا، هوا چونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز با انتشار توییتی نوشت که پومپئو فرد خیالی و دلقک قرن است. وزیر خارجه آمریکا اخیراً در توییتی از عملکرد چین در امور هنگ کنگ، سینکیان، حقوق بشر و مسائل مربوط به ویروس کرونا انتقاد کرده بود. هوا چونینگ در واکنش به اظهارات مداخله جویانه پومپئو در امور داخلی این کشور تاکید کرد فقط یک چین واحد در جهان وجود دارد و تایوان بخشی از خاک آن است و دولت این کشور تنها دولت قانونی است که کشورها آن را به رسمیت می‌شناسند. وزارت بهداشت عراق درباره امکان بروز موج دوم کرونا در این کشور هشدار داد. با گزارش روز چهارشنبه ایرنا، وزارت بهداشت عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که این کشور در معرض موج دوم بیماری همگیر کرونا قرار دارد که شدیدتر از موج اول خواهد بود. وزارت بهداشت عراق در بیانیه خود تأکید کرد به دلیل مشخص نبودن مدت مسئولیت بعد از ابتلا به کرونا، جهش مداوم ویروس، سهل‌انگاری نسبت به اقدامات پیشگیرانه از جانب نهادها، بازگشت کامل به زندگی عادی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شروع فصل زمستان شرایط برای موج دوم کرونا فراهم می‌شود. هواپیمای مسافربری بزرگ C919 ساخت چین با موفقیت در سرما پرواز کرد. با گزارش ایرنا، هواپیمای مسافربری در تاریخ 25 دسامبر گذشته برای انجام یک پرواز آزمایشی ویژه با سرما به فرودگاه هولونبویر در مغولستان داخلی پرواز کرد و حداقل دما در آن 40 درجه سانتیگراد بود. این هواپیما هواپیمای جیتی است که توسط چین مطابق با مقررات بین‌المللی هواپیمایی با حقوق مالکیت معنوی کشوری با حقوق مالکیت معنوی مستقل ساخته شده است. و وزارت امور خارجه ترکیه اظهارات اهانت آمیز رئیس اسقف‌های یونان علیه اسلام را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری حوزه، وزارت امور خارجه ترکیه اظهارات یورونومیس رئیس اسقف‌ها را تحریک جامعه به دشمنی و خشونت علیه اسلام دانست و گفت روحانیون دینی باید به جای فتنه انگیزی برای خدمت به صلح تلاش کنند. یورونومیس رئیس اسقف‌های یونان در خصوص جنگ استقلال یونان گفته بود که اسلام دین نیست و مسلمانان همیشه به دنبال جنگ هستند. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان خوش، خداوند یار و یاور شما.
عزیزان گرارود با ما همراه هستن، میدونن که ما پس از خبرهای ساعت 4 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمشان میکنیم. برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خداوندا چشم بر هم می‌گذارم و نام تو را زیر لب زمزمه می‌کنم تا خشک سال وجودم لبریز از زمزم زلال ذکر تو گردد. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب و صمیمی ما. امیدواریم که حالتان خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه، برکت لبریز شوه به سمت زندگی هایتان به نور قرآن. با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها.
واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حاملان قرآن همان آموزگاران سخن خدا و در برکنندگان نور خدایند. کسی که آنان را دوست بدارد خدا را دوست داشته و کسی که نسبت به آنان دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه با کلمه یشعرونه آشنا می شویم. کلمه یشعرونه یعنی متوجه می شوند، احساس می کنند، 21 بار در قرآن کریم تکرار شده. البته در تمام این موارد با کلمه لا و یا با کلمه ما منفی شده، مثل آیه 13 سوره بقره:
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
آگاه باشید، آنها قطعا فسادگرانند ولی متوجه نمی شوند. و نیز آیه 9 سوره بقره:
وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
آنان هیچ کس جز خودشان را فریب نمی دهند ولی متوجه نمی شوند. عبارت و هم لا یشعرون و آنان درک نمی کنند و متوجه نمی شوند 10 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه 18 سوره نمل آمده:
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
مورچه گفت: ای مورچگان، وارد خانه هایتان شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش در حالی که متوجه نمی شوند شما را پایمال کنند. عبارت من حیث لا یشعرون، از جایی که درک نمی کنند، هم 3 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 26 نحل و 25 زمر می خوانیم:
آتاهم العذاب من حیث لا یشعرون.
عذاب از جایی که متوجه نمی شوند آنان را فرا گرفت. در پایان 4 آیه قرآن هم آمده: و ما یشعرون، درک نمی کنند، متوجه نمی شوند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
زل زل باید بیای بالا، بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید.
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه ای بهونه بده رود باشو بیا و جاریشو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه یه نور وقت بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به قرآن کریم، در برنامه امروز درباره صفات غیر متضاد عرایض رو خدمت شما خواهیم داشت. اگر یادتون باشه بیان شد که صفات بر دو نوع اند، صفاتی که متضادند، یعنی هر صفت یک صفت ضد در مقابل خودش داره، مثل جهر و همز، شده و رخوه، استعلا و استفال، اطباق و انفتاح و ازلاق و اسمات، و برخی از حروف غیر متضاد هستند، یعنی صفتی در مقابل اونها ارائه نشده که بگن این صفت ضد اون صفته. خب حالا این صفات چیا هستن؟ تعداد این صفات زیاد هست، اما اون صفاتی که مهم هستند به این ترتیب ما خدمت شما عرض میکنیم. اولین صفت، صفت سفیر هست. ببینید به طور کلی علمای تجوید موقعی که آمدن و حروف رو از نظر تلفظ و از نظر صدا، یعنی از بعد شنیداری، اینها رو بررسی کردن، متوجه شدن که در تلفظ بعضی از حروف یک حالت سفیر وجود داره. سفیر که قطعا میدونید چیه؟ اگر هوا با فشار از یک شکاف یا شیاری عبور بکنه یک صدایی ایجاد میکنه که به اون میگن صفیر. خب مثلا میگن صفیر گلوله، چون گلوله با سرعت بسیار زیادی هوا رو میشکافه و عبور میکنه، یک صدای خاصی ایجاد میکنه که بهش میگن صفیر گلوله. در تلفظ بعضی از حروف همین حالت رخ میده، یعنی هوا مجبور میشه از یک شیار یا از یک فاصله تنگی با شدت عبور بکنه و به همین خاطر یک سفیری ایجاد میشه، یعنی در واقع سایش هوا در یک محدوده خاصی. حالا ممکنه این محدوده بین زبان و دندان باشه، بین زبان و سقف دهان باشه، بستگی داره که چه حرفی باشه. اما علمای تجوید به طور کلی در مورد سه حرف، یعنی سین، صاد و زا، همون حرف ز، در مورد این سه حرف صفت سفیر رو مطرح کردن. ببینید در تلفظ حرف سین، اس اس، ما ببینیم که هوا با فشار از شیاری که ما بین زبان و سقف دهان وجود داره عبور میکنه، از منطقه دندان ها هم میگذره با همون فشار و یک ساییدگی ایجاد میشه، یعنی هوا سایش پیدا میکنه. این سایش رو بهش میگن سفیر. اس اس. در مورد صاد هم همینطوره، اس اس. در ز هم همینطوره، از. منتها در حرف ز میبینیم که یک حالت لرزش و ارتعاشی هم علاوه بر اون وجود داره. پس صفت سفیر همین شد. اما صفت دیگر، صفت قلقله یا قلقله میباشد. قلقله چی هست؟ به طور کلی قلقله در لغت به معنای تحرک و اضطراب هست، جنبش شدید. اگه یک چیزی در جای خودش یه دفعه جنبشی درش ایجاد بشه، یک اضطراب و حرکتی درش ایجاد بشه، میگه درش قلقله ایجاد شد. مثلا حتی اگر در دل انسان یک حالت استراب شدیدی یه دفعه رخ بده، عرب میگه قلبم قلقله شد، یعنی به قول معروف استرابی درش ایجاد شد. صفت قلقله به طور کلی یک صفتی است که جزء صفات قوت هست، یعنی یک قدرت و نیروی به حرف میده که این حرف قوی تر تلفظ میشه. حالا ببینیم که این صفت در چه حروفی وجود داره و اصلا چند نوع هست و چگونه باید این حروف تلفظ شن. خب اول قلقله رو از نظر علم تجوید تعریف بکنیم. القلقله وهي عبارة عن تقلقل المخرج بالحرف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. قلقله عبارت است از تقلقل مخرج حرف. یعنی چه؟ یعنی جنبش و حرکتی که در مخرج، تکان خوردنی که در مخرج حرف ایجاد میشه. منتها کی این حالت ایجاد میشه؟ وقتی که حرف ساکن هست. پس ببینید شرط صفت قلقله این هست که اون حرف حتما ساکن باشه. یه وقتی متحرک هست یه قلقله نخواهد داشت. البته این قلقله‌ای که حالا در تجوید معروف هست. خب این قلقله در چه حروفی وجود داره؟ در پنج حرف. خوشبختانه پنج حرف هست و راحت میشه حفظش کرد. قاف، تا، با، جیم، دال. در این اصطلاح هم میتونید جمعش بکنید و حفظ کنید. قطب و جد. قطب، جد. پس حروف قلقله قطب و جد هستند که در حالت سکون این صفت رو دارند. حالا من چند تا مثال میزنم، انشالله بقیه بحث رو موکول میکنیم به جلسه آینده. در مورد حروف قلقله باید اینها ساکن باشند. حالا برای هر یک یک مثالی خدمت شما عرض میکنیم، دقت کنید. مثلا حرف قاف، قاف ساکن. الحریق، الحریق. ببینید در تلفظ قاف یک حالت قلقله و جنبشی بود، حریق، یعنی یک پرشی داشت این حرف. اگر این پرش و تکان خوردن و قلقله نباشه اینطوری میشه الحریق، یعنی صدا قطع میشه اما بعد دیگه چیزی نیست. اما وقتی قلقله رو بیاریم اینطوری میشه الحریق، ق، ق. این قلقله هست. حالا به حروف دیگه دقت کنید. کتاب، کتاب. الحج، الحج. قل هو الله احد، احد. میبینیم که حرف دال دارای قلقله هست. و همچنین حرف تا. بالقسط، بالقسط. ولا تشطط، ولا تشطط. بنابراین حروف قلقله وقتی قلقله دارن که ساکن باشن و انشالله در جلسه آینده ما مثال‌های بیشتری خواهیم زد و انواع قلقله رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. بخش بعدی برنامه آماده شنیدن هست، تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق.
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلم كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفى في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
صدق الله العلي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 246 تا 248 سوره بقره با صدای استاد احمد شبیب بود که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
عزیز، آلیس رافائل دختر جوانی از یک خانواده متعصب مسیحی در کشور تانزانی است. او که دلش به نور اسلام روشن شده، برای آب دیده شدن در اقیانوس بیکران اسلام سختی های زیادی متحمل شد. آلیس همواره از خدا میخواست و خداوند پدر و مادرش را نیز هدایت کنه. او بعد از تشرف به اسلام اسم خود را ربیعه گذاشت و حالا به اتفاق همسر کنیاییش رشید در ایران مشغول فراگیری علوم دینی است. لطفاً با ما همراه باشید تا بیشتر با این بانوی تازه مسلمان آشنا شوید.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، آلیس با پذیرفتن اسلام این احساس را دارد که در بهترین مسیر زندگی گام نهاده است. او درباره تغییر دین و آیین خود چنین میگوید: من قبل از پذیرش اسلام مسیحی بودم، ولی از دوران نوجوانی، زمانی که حدوداً 16 ساله بودم، کنجکاوی های بسیاری در مسائل دینی داشتم. برایم سوال بود که چرا در دین مسیحیت عیسی فرزند خداست؟ مگر خدا همانند انسانها زن و فرزند دارد؟ یا چرا پوشش زنان مسیحی ناقص است و اعتقاد بر رعایت حجاب ندارند، اگرچه متدین و معتقد به دین مسیحیت هستند و غیره؟ این سوالات در ذهنم وجود داشت و همیشه بدون پاسخ می‌ماند. اگرچه چندین بار در کلیسا از پدر روحانی سوال کردم، ولی او جواب قانع کنندهی به من نمیداد و متقاعدم نمی کرد. چون از طریق کشش کلیسا چیزی کسب نکردم، در نتیجه شروع به تحقیق از جاهای مختلف دیگر کردم، تا اینکه در کتاب انجیل قدیمی مطالب خواندم و نقل از حضرت مسیح علیه السلام که گفته بودند: بعد از من پیامبر می آید و اسم او احمد است، از او اطاعت کنید. خیلی برایم نکته جالب توجهی بود. برای همین احساس کردم این دین جدید بعد از مسیحیت باید دین کاملتر و جامعتری باشد که حتی خود حضرت مسیح نسبت به آن توصیه کرده است. بنابراین درباره دین اسلام تحقیق و مطالعه بیشتر نمودم. موسیقی آلیس پس از تحقیقات بسیار با اسلام و آموزه‌های متعالی آن آشنا شده و بیشتر جذب این دین می شود. وی می گوید با آشنایی با مبانی فکری و اعتقادی اسلام جلوه های زیبایی از دین برایم نمایان می شد. کم کم جواب سوالاتم را پیدا می کردم. با آشنایی با زندگی پیامبران عشق من به مسیح و دیگر پیامبران به خصوص پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عمیق‌تر و بیشتر می‌شد. زندگی برایم هدف و مفهوم پیدا کرد. در نتیجه تصمیم گرفتم مسلمان شوم تا این زیبایی‌ها را بیشتر و بهتر درک کنم. همراهان ارجمند، آلیس اگرچه با پذیرفتن اسلام زندگی برایش معنا و مفهوم دیگری پیدا کرده بود و از این موضوع بسیار خوشحال بود، اما ترس از اطلاع یافتن خانواده از تغییر دینش او را نگران می کرد. در نتیجه تصمیم گرفت این موضوع را تا مدت پنهان کند. وی می گوید اوائل نمی خواستم دیگران به خصوص والدین متوجه مسلمان شدنم شوند، زیرا آنها از مسیحیان متعصب بودند و می دانستم پذیرش این موضوع برای آنها کاملا سخت است. من مخفیانه اعمال دینیم را انجام می دادم تا مادرم چیز نفهمد، زیرا می دانستم تغییر دین من برایش سخت و باور نکردنی است. تا اینکه روز او متوجه حجاب و پوشش من شد و فهمید با اسلام رو آوردم. برای همین خیلی با من مخالفت کرد تا شاید از دینم برگردم. تصور او این بود که من از روی احساسات و تقلید از دیگران مسلمان شدم. او میخواست با تهدید و سرزنش منصرف شوم. مادرم هرچی تلاش کرد تا از اسلام منصرف و بیزار شوم بیفایده بود. به خاطر همین من را پیش پدرم فرستاد تا او کاری کند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
من در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 42 سوره یونس می پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
ابن حارث که از افراد هوشمند، زیرک و کاردان قریش بود و بخشی از عمر خود را در حیره و عراق گذرانده بود، از وضع شاهان ایران و دلاوران آن سامان و عقاید ایرانیان درباره خیر و شر اطلاعاتی داشت. او با معرکه گیری در کوچه و بازار و نقل داستانهای ایرانیان و سرگذشت شاهان آنان سعی می کرد که مردم را از شنیدن سخنان پیامبر به سوی خود جلب کند. او برای آنکه از مقامان حضرت بکاهد و سخنان و قرآن ایشان را بی ارزش جلوه دهد، مرتب می گفت: مردم، سخنان من با گفته های محمد چه فرقی دارد؟ اگر محمد از قصه قوم عاد و ثمود و عظمت ملک سلیمان و داوود نبی خبر می دهد، من از وسعت مملکت و وفور ابهت پادشاهان عجم سخن می گویم. اگر او داستان گروهی را برای شما می خواند که گرفتار خشم و قهر الهی شدند، من هم سرگذشت عده‌ای را تعریف می کنم که غرق نعمت بودند و سالیان درازی است که در روی زمین حکومت می کنند. البته این نقشه احمقانه چند روز بیشتر ادامه پیدا نکرد و خود قریش از شنیدن سخنان تکراری نضر بن حارث خسته شده و از اطراف او پراکنده شدند. در این هنگام آیه 42 سوره یونس نازل شد و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کرد که این گروه از مردم عقل و ادراک نداشته و هدایت نمی شوند.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ
گروهی از آنان به سوی تو گوش فرا می دهند، اما گویی هیچ نمی شنوند و کرند. آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند نفهمند؟
این آیه دلیل انحراف و عدم تسلیم مشرکان در برابر حق را بیان کرده و این پیام را برای مخاطبان خود دارد که برای هدایت یک انسان تنها تعلیمات صحیح و آیات تکاندنده و اعجاز آمیز و دلائل روشن کافی نیست، بلکه آمادگی و استعداد پذیرش و شایستگی برای قبول حق نیز لازم است. همان گونه که برای پرورش گل و گیاه بذر تنها کافی نمی باشد، زمین مستعد نیز لازم است.
اجمندان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تلاش می‌کردند تا حتی قبل از اینکه شبهه‌ای درباره قرآن در جامعه مطرح شود و اذهان عده‌ای مشوش گردد، به مبارزه منطقی با آن بپردازند. چنان که نقل شده که امام حسن عسکری علیه السلام وقتی شنید که فردی به نام اسحاق کندی مشغول تألیف کتابی درباره تناقضات قرآن هست، فوراً یکی از شاگردانش را نزد او فرستاد و با درایت پیامی را به اسحاق کندی رساند، مبنی بر اینکه آیا این احتمال را می‌دهی که گوینده قرآن منظوری غیر از آنچه تو برداشت کرده ای داشته باشد؟ شاید منظور خداوند غیر از آنچه تو خیال کرده ای باشد و تو سخن او را به معنای دیگری گرفته باشی و برداشت‌های ذهنی خود را به قرآن نسبت داده باشی. همین پیام اسحاق کندی را به تأمل واداشت و او را از ادامه کارش پشیمان کرد.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 151 و 152 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون با تلاوت و ترجمه این آیات گوش جان می سپاریم.
ولا تطیعوا امر المسرفین
و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید.
الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون
همانها که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند.
در برنامه قبل گفتیم که حضرت صالح برای هدایت و راهنمایی قوم ثمود مبعوث شد و مثل سایر پیامبران آنان را به دوری از نافرمانی خدا و پیروی از دستورات او دعوت کرد، اما آنان به دنبال عیش و عشرت و خوشگذرانی بودند و نمی‌خواستند که سخنان صالح را بپذیرند. در این آیات حضرت صالح از آنان می‌خواهد که از اسراف و افراط در کارها بپرهیزند و از راه و روش اسرافکاران که نوعی ظلم به خود و دیگران است دوری گزینند، زیرا اسراف و زیاده روی موجب گسترش گناه و فساد در میان مردم شده و راه را بر انجام کارهای شایسته که به اصلاح امور جامعه می انجامد می بندد. در فرهنگ اسلامی اسراف که تجاوز از حد و اندازه و زیاده روی در کارهاست، حتی در کارهای نیک مانند انفاق به دیگران مذمت شده است، چه رسد به زیاده روی در کارهای زشت و ناپسند که موجب فساد و تباهی جامعه می شود. عزیزان، از این آیات می آموزیم که بهره‌مندی از رفاه و ثروت اگر در چارچوب عقل و وحی نباشد موجب گسترش فساد در جامعه می شود. افراد مصرف نباید مسئولیت‌های مهم اجتماعی را به عهده گیرند یا جامعه را تحت فرمان خود درآورند، زیرا از شایستگی و صلاحیت لازم برای اداره امور جامعه برخوردار نیستند. و نکته سوم این که از اسرافکاران و مرفهان بی‌درد نباید امید اصلاح در جامعه داشت، زیرا اصلاح واقعی تنها در سایه تعالیم والای انبیا امکان پذیر است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا
شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
قدردان حضور گرم شما دوستان خوب خود هستیم. تا این لحظه با برنامه در وادی نور به بخش پایانی برنامه، یعنی بخش کارشناسی رسیدیم و امروز بهرم میگیریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما همراهان گرامی و شنوندگان خوب برنامه در وادی نور. بحث ما درباره نشانه های ایمان در قرآن بود. گفته شد از جمله مهمترین نشانه های ایمان در قرآن کریم عمل صالح است. عمل صالح رو عرض کردیم، اون عملی است که در چارچوب آموزه های دین و در چارچوب دستورات خداوند انجام می شود، بدین معنا که انسان وانگهی که خداوند را آفریدگار خیش و خالق و رازق خیش باور داشت و او را حکیم و خبیر و رحیم و مهربان دانست، می بایستی هر آنچه را که او بیان می کند انجام بدهد و هر آنچه را که نهی می کند و از او باز می دارد مرتکب نشود. این می شود همان عمل صالح. و اگر غیر این را انجام بدهد، یعنی دل بخواهی عمل کند و توجه به دستورات و فرامین الهی و آفریدگار عالم نداشته باشد، چنان عملی عملی ناشایست و ناصالح به شمار می رود. اکنون به نمونه های از عمل صالح